ساعت 15 شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت، توجه فرمایید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با کارکنان نیروی هوایی دیدار کرد. سخنگوی قوه قضاییه از رسیدگی به پرونده کلاهبرداری از نامزدهای احتمالی مجلس خبر داد. و شمار قربانیان ویروس کرونا در چین روز شنبه به 725 تن رسید. درود بر شما، کیان معنوی هستم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز شنبه با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش دیدار کرد. این دیدار هر ساله در سالگرد دیدار همافران ارتش با آیت الله خمینی برگزار می شد. رهبر جمهوری اسلامی در صحبتهایش مدعی شد که ایران در حال حاضر توانایی ساخت هواپیما در داخل را دارد و این در حالی است که به گفته او پیش از انقلاب امکان تعمیر هواپیما در ایران وجود نداشت. جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته هواپیمای جنگی یا مسافربری یا باری تولید کند. علی خامنه ای همچنین در بخشی از صحبت‌هایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را جنایت خوانده، اما در ادامه می‌گوید تحریم‌ها برای ایران فرصت‌هایی ایجاد کرده تا بتواند از اتکا به نفت نجات پیدا کند. این چندمین بار است که علی خامنه ای از اتکای اقتصادی به نفت انتقاد می‌کند. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه صبح شنبه در صدای جمهوری اسلامی ایران به پرونده کلاهبرداری از کاندیداهای احتمالی مجلس شورای اسلامی اشاره و اتهام این افراد را مشخصا کلاهبرداری توصیف کرد.
اولا این موضوع رشوه نیست، این کلاهبرداری است. هر قسم بین جرم رشوه و جرم کلاهبرداری، رشوه اونجایی است که مأمور دولت برای ارائه خدمات بچی رو دریافت بکنه. در این پرونده هایی که ما در دسترسی داریم به لحاظ عدم ارتباط با بخش های حاکمیتی موضوع رشوه نیست، موضوع کلاهبرداری است. گرچه این بخش های مربوطه به بررسی صلاحیت ها و پاسخگویی رو بایستی عزیزانمون در شورای نگهبان پاسخ بدن. کسی که ادعا میکنه که میخواد نماینده مردم بشه، کسی که قبلا هم سابقه نمایندگی داشته و میاد فریب این قبیل افراد رو میخوره، اینها هم نیازمند دقت هست. ما حتما رسیدگی میکنیم.
روز 16 بهمن ماه دادستانی تهران از دستگیری افرادی خبر داد که مدعی نفوذ در شورای نگهبان و احراز صلاحیت برای کاندیداهای رد صلاحیت شده در ازای دریافت پول بودند. شمار قربانیان ویروس جدید کرونا در چین روز شنبه به 725 تن رسید و بدین ترتیب از تعداد جانباختگان ویروس سارس که در دو هفته در دو دهه پیش چین و هنگ کنگ را در بر گرفت بیشتر شد. به گفته کمیسیون بهداشت منطقی، 86 نفر دیگر روز جمعه در اثر ابتلا به ویروس کرونا در استان هوبی مرکز پیدایش این ویروس در چین جان خود را از دست دادند. این کمیسیون در گزارش روزانه خود می‌افزاید بیش از 2840 مورد تازه ابتلا به این بیماری شناسایی شده و مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در چین از مرز 34,000 تن گذشته است. در همین حال استفان بیگان از معاونان وزارت خارجه آمریکا و عضو کارگروه رسیدگی به بحران ویروس کرونا زیر نظر رئیس جمهوری درباره کمک‌های نقدی ایالات متحده توضیحاتی داد.
امروز زیر نظر وزیر امور خارجه با مسرت تمام اعلام می‌کنم دولت ایالات متحده آماده است مبلغ 100 میلیون دلار برای کمک به چین و سایر کشورهای درگیر با ویروس کرونا و همچنین به سازمان بهداشت جهانی برای مهار این بیماری اعطا کند.
از سوی دیگر با اعلام مرگ لی ون لیانگ، پزشک 34 ساله و افشاگر شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا در روز جمعه به دلیل پنهانکاری و عدم اطلاع رسانی مقامات پکن، انتقادهای فراوانی متوجه هیئت حاکمه چین شده است. به گزارش های این ساعت توجه فرمایید. روسیه اعلام کرده است یک هواپیمای مسافربری با 172 سرنشین از تهران به دمشق پنجشنبه برای پرهیز از قرار گرفتن در آتش دفاع هوایی سوریه در پایگاه هوایی حمیمیم در سوریه که تحت کنترل روسیه است فرود اضطراری انجام داده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اینترفاکس و خبرگزاری‌های دیگر روسیه به نقل از سخنگوی وزارت دفاع روسیه ایگور کوناشنکوف نوشتند که نیروهای سوریه به حملات اسرائیل به اهدافی در سوریه پاسخ می‌دادند. رویترز اشاره دارد این واقعه یک ماه پس از سرنگونی یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی بین المللی اوکراین اندکی پس از برخاستن از تهران و کشته شدن همه 176 سرنشین آن رخ می‌دهد که طی آن جمهوری اسلامی بعدن گفت قوایش آن را غیر عمدی ناشی از خطای انسانی سرنگون کردند. وزارت دفاع سوریه پنجشنبه گفت موشک‌های اسرائیلی بر فراز دمشق را که به اهداف نظامی در جنوب سوریه شلیک شده بودند خونسا کرده است. اسرائیل از اظهار نظر خودداری کرده است. بنابراین گزارش هواپیمای ایرباس A320 در آستانه به زمین نشستن در فرودگاه بین‌المللی دمشق بود که وادار شد به نزدیکترین فرودگاه دیگر، پایگاه هوایی همیمیم نزدیک لازقیه در شمال غرب سوریه که تحت اداره ارتش روسیه است، تغییر مسیر دهد. ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، نام شرکت هواپیمایی را ذکر نکرده است. رویترز می نویسد داده‌های رادار پروازی از شهر نجف در عراق را نشان داده که از دمشق به سوی همیمیم تغییر جهت داده که حاکیست یک هواپیمای شرکت هوایی سوری اجنحه الشام یا چام وینگز بوده است. این گزارش اشاره دارد ایالات متحده در سال 2016 میلادی تحریم‌هایی را بر شرکت هوایی یاد شده اعمال کرده است به اتهام حمل و نقل جنگجویان به سوریه جهت حمایت از بشار اسد و کمک به استخبارات نظامی سوریه در انتقال سلاح و تجهیزات. به نوشته رویترز این پروازها که تقریبا همیشه دیر وقت شب به زمین می نشینند در برنامه های هیچ فرودگاه یا شرکت هوایی دیده نمی شوند و از دمشق یا لازقیه که روسیه آنجا پایگاه نظامی دارد صورت می گیرند. خبرگزاری رویترز اشاره می کند در ژانویه ماه گذشته گزارش داد یک هواپیمای اجنحه الشام یا چام وینگز سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی را از دمشق به بغداد برده بود کمی پیش از کشته شدن آن فرمانده نظامی توسط ایالات متحده در حمله هوایی. اسرائیل مکررن اهداف شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در سوریه را بمباران کرده، هدفش را پایان دادن به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه می داند که از سال 2011 میلادی درگیر جنگ داخلی بوده است.
ادامه گزارش ها همزمان با نزدیک شدن به پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب دو لایحه باقی مانده از چهار لایحه FATF، یک نماینده مجلس از عدم تصویب این لایحه انتقاد کرده است. شهاب‌الدین بی‌مقدار نماینده تبریز در مجلس پیش بینی کرده که با تصویب نشدن دو لایحه موسوم به پالرمو و CFT ایران از اواخر بهمن ماه در لیست سیاه قرار خواهد گرفت. پیشتر در گفتگو با فریدون خاون، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، ابتدا درباره عواقب عدم تصویب این دو لایحه برای ایران پرسیدیم.
اگر این دو لایحه تصویب نشه و اگر ایران در لیست سیاه قرار بگیره و اقدامات تقابلی علیهش به انجام برسه، اون موقع مسئله کلا فرق میکنه، چون دیگه مسئله هدفدار بودن مطرح نیست. ایرانی ها به عنوان اتباع کشور ایران در معرض اقدامات تقابلی قرار می گیرند. یعنی یک دانشجو، یک بیماری که میخواد مسافرت بکنه و میخواد دست به نقل و انتقالات پولی بزنه، در مجموع ایرانی ها در تمام جهان، کسانی که اتباع ایران باشند، به دلیل اقدامات تقابلی همکاران FATF در معرض صدمه قرار می گیرند. به این معنی که بانک های بین المللی از ترس اینکه خودشون متهم به پولشویی نشن یا متهم به تأمین مالی تروریسم، از هر گونه همکاری با اتباع ایرانی و از هر گونه نقل و انتقال مالی که متعلق به اتباع ایرانی باشه خودداری میکنند و به همین دلیل وضع به مراتب از اون چیزی که در حال حاضر هست بدتر خواهد شد، چون حتی منفذهایی هم که تا به حال وجود داشته، چه در بعضی از کشورهای آسیایی و چه در بعضی از کشورهای همسایه ایران مثل عراق یا ترکیه، این منفذها به احتمال غریبه به یقین بسته خواهد شد.
به ادامه خبرها توجه فرمایید. وکلای کانادایی به نیابت از بستگان قربانیان پرواز 752 اوکراین که توسط سپاه پاسداران در اطراف تهران سرنگون شد، برای دریافت غرامت از ایران پرونده‌ای را در دادگاه کانادا گشودند. مبلغ این غرامت اندکی بیش از 1 میلیارد دلار است. به گزارش رویترز، نام شاکی اصلی در خواست غرامت پنهان نگاه داشته شده تا خانواده او در ایران با فشار حکومت مواجه نشوند. متهمین پرونده نظام جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، رهبران و جمعی از مقام‌های حکومتی از جمله میرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. در پی شلیک پدافند سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی پرواز 752 همه 176 سرنشین آن کشته شدند. در میان کشته شدگان 57 تن شهروند کانادایی بودند که عمدتاً تابعیت دوگانه داشتند. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری. در ادامه به برنامه ملاقات توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. در جریان اعتراض‌های دیماه 96 بازداشت شده بود. اعتراض‌های نسبت به مشکلات اقتصادی که در ده‌ها شهر ایران به وقوع پیوست و در جریان آن هزاران تن بازداشت شدند، از جمله ده‌ها دانشجو و فعال مدنی. سپیده فرهان، دانش آموخته رشته معماری و فعال مدنی 32 ساله، 12 دیماه 96 در جریان اعتراض‌های سراسری در تهران بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او 1.5 ماه بدون حق ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع در سلول انفرادی زندانی بود و تحت بازجویی. تا اینکه در 28 بهمن همان سال با سپردن وثیقه ای 250 میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد. اما بازداشت و بازجویی های 1.5 ماه او به تشکیل پرونده امنیتی برایش انجامید. پرونده ای که به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشالله احمدزاده ارسال شد. موارد اتهامی سپیده فرهان در این پرونده اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و اجتماع و تبانی و قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور بود و مصادیق آنها شرکت در تجمعهای اعتراضی دیماه 96. قاضی احمدزاده برای این فعال مدنی حکم 6 سال زندان و 74 ضرب شلاق صادر کرد. حکم زندان این فعال مدنی در مرحله تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت و 2 مرداد ماه به او ابلاغ شد. در نهایت سپیده فرهان 11 دی ماه 98 برای گذراندن محکومیتش به زندان اوین رفت تا 2 سال آینده را در این زندان سپری کند.
و در لحظات باقی مانده از شما دعوت می‌کنیم به یک خبر دیگر توجه فرمایید. جوزپ بورل روز جمعه در نخستین سفرش به واشنگتن در مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نتایج سفرش به ایران و نیز طرح صلح دونالد ترامپ برای خاورمیانه با مقامات آمریکایی از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه گفتگو کرد و پیشتر مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود. در پی این دیدار وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرد که دو طرف درباره دورنمای صلح خاورمیانه، مناسبات بازرگانی اتحادیه اروپا و ایالات متحده و همچنین نقش ایران و روسیه در منطقه گفتگو کردند. می‌رسیم به پایان این بخش خبری. فشرده خبرها را تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی می‌رسانیم.